بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله العظيم جل خرج الشريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا خداوند تبارک و تعالی در این روز مبارک که روز ولادت امام مجتبی علیه السلام ولادت کریم اهل بیت علیهم السلام در مجاورت مرقد شریف کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها انشاءالله که همه ما رو از نعمتهای خاص و عیدی خاص خودش بهرمند کنه. بزرگترین نعمت الهی نعمت هدایت انشاءالله که به برکت این ولادت و به برکت این مکان مقدس انشاءالله ما هم بیش از پیش از نعمت هدایت و نور هدایت برخوردار باشیم. منبع هدایت، منبع این نور قرآنه. قرآن که علم الهی است در پایین ترین سطح و پایین ترین مرتبه که ما بتوانیم با اون ارتباط برقرار کنیم و اگر ما روزنه ای به این کتاب پیدا کردیم، راهی دریچه ای به این کتاب پیدا کردیم، روزنه ای به علم الهی پیدا کردیم، روزنه ای به معارف آن سویی پیدا کردیم و از همین رهگذر هست که می شود به مقامات بالا رسید. این که در روایات هست که کسی که حافظ قرآنه، قرآن بلده، اون دنیا بهش میگن بخوان و برو بالا و اقرأ ورقه، چون این کتاب کتابی است که اگر کسی با اون ارتباط برقرار کرد بالا خواهد رفت در مراتب واقعی عالم. حالا خداوند تبارک و تعالی در آیه 18 سوره اسراء میفرماید شما چی دلتون میخواد؟ چی میل دارید؟ میفرماید من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. کسی که فقط دنبال دنیاست، عاجله یعنی اونی که به سرعت حاصل می شود در مقابل آخره که اون که با تأخیر میاد دیرتر پیدا میشه. و همین دلیل در آیه بعد داره و من اراد الاخره در مقابل من کان یرید العاجله داره و من اراد الاخره که عاجله دنیاست در مقابل آخرت. عاجله اونی که سریع حاصل میشه، کار دنیا. البته دنیا بنایش بر عجله است و در آیه 11 همین سوره خداوند فرمود و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. این حیثیت دنیایی انسان، حیثیت مادی انسان، حیثیت عجله است. حالا خدا در آیه 18 می فرماد من کان یرید العاجله اجلنا له فیها، کسی که دنبال دنیا باشه، دنبال همینی که به سرعت به دست میاد باشه، ما بهش میدیم اجلنا له فیها، برای این شخص فیها در همین عاجله، در همین دنیا براش ایجاد میکنیم. البته ما نشاؤ، اونچه که ما خودمون میخواییم، ما این خواست ماست، مشیت ماست، لمن نریدو، برای اون کسی که خودمون میخواییم، ما این اراده ماست. یعنی خدا میخواد بفرماد فکر نکنید دنیا دست ما نیستا، کار خودتونه، خودم چنین کردم. بعضی از ماها مثل قارون، مثل اونایی که در قرآن بهشون اشاره میشه که فکر میکردن ثروتشون از خودشونه، خودشون زحمت کشیدن، به قول بعضی ها زرنگ بودن، تونستن با کلا گذاشتن سر این و اون این ثروت رو به دست بیارن. فکر میکنن این چهار کلمه ظواهری که مثلا بلدن، این علمشون از خودشونه، همین علم ظاهری، نه علم واقعی، اون علم واقعی که نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، اون نه، همین علوم اصطلاحات. فکر میکنن از خودشونه. اینایی که قدرتی دارند فکر میکنن خودشون این قدرت رو به دست آوردن، زورمون زیاد بود، زرنگمون زیاد بود، دار و دستمون زیاد بود، تونستیم این قدرت رو به چنگ بیاریم. خدا میفرماد من کان یرید العاجله، تو دنیا دنبال قدرت، دنبال ثروت، دنبال این علوم ظاهریه، دنبال امور دنیاست، شهوات دنیا. اجلنا له فیها، بهش میدیم. البته ما نشاؤ لمن نریدو، اونی که خودمون مشیتمون تعلق بگیره، برای اون کسی که خودمون اراده کنیم. یعنی اینم اینطور نیستش که فکر کنید امر دنیا دست ما نیستا، خودت این ثروت رو گیر آوردی، خودت این قدرت رو گیر آوردی، خودت این مثلا علوم ظاهری رو کسب کردی، این مقام رو به دست آوردی. نه، ما دادیم. بعد اون وقت یه وقت میشی مثل معاویه، اینا گذشته تاریخ نیست تا الان ها، میری رو منبر به مردم میگی مردم اگر خدا نمیخواست من قدرت پیدا کنم، من میتونستم قدرت پیدا کنم؟ مردم میگن نه. میگه پس خدا خواسته که من قدرت دارم. بله، حالا که خدا میخواد من قدرت داشته باشم، آیا ما اجازه داریم با خواست خدا مخالفت کنیم؟ نه. پس شما حق ندارید علیه قدرت من اقدامی بکنید. اینا استدلالهای معاویه است بر سر منبر، که در واقع قبل از اینکه اشعری بیاد و مسلک جبریگری رو در اسلام ایجاد بکنه به عنوان یک مکتب کلامی که اشاعره پیروان او هستند و اکثریت جهان اهل تسنن اشعری مسلکند، اکثریت قریب به اتفاق، قبل از اینکه اشعری بیاد، معاویه جبر رو در بین مسلمانان مطرح کرد با همین استدلال ها، چون معاویه استاد ظاهرسازی بود دیگه. معاویه کسی بود که خودشو به عنوان خال المؤمنین، دایی مؤمنین، خب زنان پیغمبر ام المؤمنین بودن، این شد خال المؤمنین. علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین بود، این شد خال المؤمنین. برای خودش لقب درست کرد، خادم الحرمین الشریفین، از این القابی که اینا درست میکنن، خال المؤمنین. خب معاویه خودشو جا زد جزء کاتبان وحی، مثل نویسنده قرآن بوده. معاویه خیلی ظاهر و صلاح بود، خیلی ظواهر رو رعایت میکرد. مردم بیچاره شام هم که دور بودن از مرکز، اسلامی ندیده بودن جز از طریق همین دار و دسته معاویه، اینا راحت میپذیرفتن. شما ببینید امام مجتبی علیه السلام که امروز روز ولادت این بزرگوار و مظلوم اهل بیت علیهم السلام، همه اهل بیت مظلوم بودن، مثلا این شخصیت های بزرگ در دنیا مظلومن، اینها همیشه قدرشون دانسته نمیشه. نبی اعظم فرمود بنابر اون روایت، ما اوذی نبی مثل ما اوذیت. امیر المؤمنین علیه السلام اون مظلوم بزرگ تاریخ، فاطمه زهرا سلام الله علیها، همه مظلوم بودن. امام مجتبی علیه السلام خب بعد از پدر بزرگوارشون که حالا پدر با فاصله 25 سال بعد از رحلت پیغمبر، 25 سال خانه نشینی و خون دل خوردن، مردم آمدن سراغش، به اصرار علی ابن ابی طالب علیه السلام را آوردن به مسند خلافت نشوندن. اما تو اون 5 سال خلافت خون به دل علی کردند و هر روز فتنه ای بپا کردند، و یکی از کسانی که بیشتر این فتنه ها رو برپا کرد و منشأ فتنه های بزرگ بود همین معاویه بود. همین که طراح جنگ جمل بود و اون جنگ بسیار بسیار پرآشوب رو پرخطر رو برای جهان اسلام ایجاد کرد. خب بعد از معاویه امام بعد از علی ابن ابی طالب علیه السلام، امام مجتبی علیه السلام وقتی به ولایت رسیدند و به امامت رسیدند و به خلافت، خب معاویه مشغول سرکشی بود، میدونید لشکری آراستند، ولی معاویه که اهل نیرنگ بود، که به علی ابن ابی طالب گفتن آقا این معاویه عجب عقلی داره، همین عقلی که ما میگیم فلانی خیلی عاقله، خیلی زرنگه. حضرت در اون روایت فرمود تلکن نکرا تلک شیطنه، این که عقل نیست، که این شیطنته، این یه امر پلیده، فکر نکنی خیلی خوبه. خلاصه معاویه به نیرنگی بعضی از اطرافیان امام مجتبی رو تحت تأثیر قرار داد، و حضرت به دلیل خیانت اون افراد سست ایمان نتوانست کاری از پیش ببره و در واقع شکست بود. شرایط طوری بود که برای حفظ شوکت اسلام، برای حفظ ارزش‌های اسلامی، چاره‌ای جز صلح نبود. امام مجتبی علیه السلام با معاویه صلح کرد. خب سر این صلح که نفهمیدند اطرافیان امام مجتبی هم سر اون رو، و امام مجتبی رو اینها سرزنش می‌کردند به خاطر این مسئله، حتی بعضی از اطرافیان و نزدیکان، و می آمدند نعوذ بالله خطاب به این امام بزرگوار، این کریم اهل بیت علیهم السلام، می گفتند یا مذل المؤمنین، ای کسی که مؤمنین رو ذلیل کردی، خار کردی، نمیفهمیدن، شعورش رو نداشتن که امام مجتبی حفظ کرده است اسلام رو. خب بعد از امام مجتبی وقتی که امام به شهادت رسید، امام حسین علیه السلام به ولایت رسید، امام حسین با معاویه درگیر نشد. سال 50 هجری تا سال 60 هجری 10 سال امام حسین با معاویه درگیر نشد، چون معاویه ظواهر رو حفظ میکرد، خیلی زرنگ بود، کسی نمیتونست بفهمه واقعا این آدم چیه. هنوز هم بسیاری در جهان اسلام، بسیاری، اکثریتی خیلی برای معاویه مقام و منزلت قائلن. این آدم یه آدمی بوده که در تاریخ تونسته چهره واقعی خودشو مخفی کنه. حالا اینجور افراد فکر میکنن خیلی زرنگن، قدرتشون، ثروتشون، شوکتشون، اینا از خودشونه. خدا میفرماد نه، من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم. حالا فکر نکن خیلی زرنگی ها، ثم، تویی که فقط دنبال دنیایی، به هر قیمتی میخوای دنیا رو به دست بیاری. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، ولی آخرش جهنم ها، یصلاها، بهش میرسی، باهاش ملاقات میکنی، مذموما مدحورا، در حالی که مورد نکوهشی و مدحوری، مورد تردی، ترد از اون رحمتهای الهی. حالا فکر نکن خیلی زرنگی، 4 روز دنیا سر این و اون کلا میذاری، به ثروتی دست پیدا میکنی. فکر نکن خیلی زرنگی، 4 روز دنیا سر این و اون کلا میذاری، خودتو یه عالمی نشون میدی، به موقعیتی، به جایگاهی میرسی. خیلی زرنگی، سر این و اون کلا گذاشتی، به قدرتی رسیدی، مقامی رسیدی، ریاستی رسیدی. نه، اولا اینو ما دادیم، خدا می فرماد ما نشاء لمن نرید، اونی که ما خواستیم برای اون کسی که ما اراده کردیم. ولی از اون ور فکر نکن خیلی خوبه، بله، پس حالا چون خدا داده دیگه حق ما بوده، خیلی ما مورد رضای خداییم. بعضی از عوام گاهی تحت تأثیر این قرار میگیرن، میگه حاجا خوش به حال این پولدارا، هم دنیاشون خوبه هم آخرتشون، دنیاش که خوش میگذرونه، ثروت داره، بعد خرجم میکنه برای امام حسین، نمیدونم برای مسجد فلان، آخرتشم خوبه دیگه، به به، اون دنیا میگن و تو برای امام حسین کار کردی. بله، اگه ثروت فیت نفسه بد نیستا، قدرت بد نیستا، علم که بد نیست، اینا همه خوبه. اگر ثروت داره کسی اهل خیر باشه واقعا، برای خدا، نه برای نمایش، نه برای پول جمع کردن بیشتر، چون اینایی که اهل ثروتن بعضیشون کاسبن دیگه، 2000 خرج مسجد میکنه که 2000 تومن از توش در بیار، دنبال درآمدهای دیگه شه، میخواد یه اعتباری پیدا بکنه، یه تاییدی از یه آقایی بگیره، میاد خرج یه چیزی میکنه، بعد با اون میره درآمد به دست میاره. این که دنیاست. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، این که آخرت نیست. اینجورا شما فکر میکنی بعدش خوبه، آخرتشون که خرابه. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، دنیاش هم تو فکر میکنی لذت میبره، همش نگرانه مبادا ثروتش صدمه ببینه، مبادا قدرتش از بین بره. بعضی از این اهل قدرت خواب ندارن، از نگرانی اینکه مبادا فردا صبح بیدارشن ببینن صندلیشونو گرفتن دادن یکی دیگه، مبادا تو این چند ساعت شب یکی زیرابشونو زده، همش نگرانن. ثروتمندام هم اینطور همش نگرانن بعضیاشون که مبادا این ثروتی که به خون دلی به دست آوردن از بین بره. مگر نبود چند سال پیش امریکا گرفتار بحران اقتصادی شد، بعضی از ثروتمندان امریکا که اینا ثروتهایی دارن، حالا ثروت که ما میگیم مثلا ما تصوری از ثروت که نداریم، بعضی از اینا ثروتهایی دارن تنه میزنه به تنه ثروتهای کشورها، یعنی یه دونه آدم به اندازه یه دونه کشور، به اندازه چند تا کشور گاهی ثروت داره، خودشو تمام نسلشو صد هزار سالم بخوان مصرف کنن کمه. همین آدمها تو بحران اقتصادی که یه مقدار ثروتشون پایین بالا شد، تعدادشون سکته کردن، تعدادشون خودکشی کردن، نه اینکه گدا بشن فقیر بشن، ثروتشون یه ذره کم شد. اونی که میموند نه اینکه کم باشه، دریایی بود، ولی دلبستگی به ثروت اینا رو اونچنان میکنه که تحمل یه ذره کم شدنشو ندارن. مثل بعضی از این بازاری های ما، هر وقت میگه حاج آقا بازار چطوره، ای ضرر میدیم حاج آقا، میگه من نمیدونم شما دائم ضرر میدید نشستی تو این بازار برای چی، اینقدر ضرر میدی واسه چی نشستی تو این بازار. ضرر که اینا میگه اینه، مثلا تو ذهنش این بوده که 1,000,000 تومان من 100,000,000 بشه، حالا 1,000,000 تومان شده 50,000,000، میگه پس 50,000,000 ضرر کردم. بو چی ضرر کردی؟ خلاصه خدا اینجا داره اتمام حجت میکنه، من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، بهش میدیم آقا، اما ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، اون برش. و من اراد الاخره، کسی که دنبال آخرته، اگر ثروت داره ثروتشو برای خدا میخواد، برای خدمت به خلق میخواد. برجسته ترین شخصیت تاریخ علی ابن ابی طالب علیه السلام، بزرگترین ثروتهای زمان خودش، یعنی آب، سرزمین بی آب جزیره العرب، آب بزرگترین سرمایه بود. علی ابن ابی طالب تو اون 25 سال خانه نشینی یکی از کاراش این بود دیگه، چاه حفر میکرد به آب میرسید، آب بزرگترین ثروت بود. به آب که میرسید گفت کاغذ بیارید، این آب رو وقف میکرد. شمایی که مشرف شدید مدینه، شمایی که رفتید مسجد شجره محرم شدید، همون در کنار مسجد شجره با فاصله اندکی چند قدمی پیاده میشه رفت از مسجد تا اونجا، ابیار علی، شاخهای علی ابن ابی طالب علیه السلام یه سری اونجا هست. این شاخها بعد از 1,000 و چند صد سال هنوزم آب داره. من اراد الاخره معناش این نیست که از صبح تا شب تو مسجد نشسته فقط نماز میخونه ها، نه، میره کار اقتصادی میکنه، اما اراد الاخره، میره تحصیل علم میکنه، اما اراد الاخره، مقام و موقعیت اجتماعی میپذیره، اراد الاخره، مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام. مگر علی خلافت رو نپذیرفت؟ اما نه از باب اینکه دل بسته ی قدرت بود، فرمود که این چه ارزشی در چشم او داره. به اندازه مثلا اون آب بینیه، اون بزی که عطسه میکنه، ارزشی نداره برای علی، اما به عنوان یک مسئولیت، به عنوان یک خدمت، به عنوان یه بار به دوش گرفت این موقعیت و مقام رو، خواست باری از دوش مردم برداره، نه مثل بعضی از مسئولین که باری هستن بر دوش مردم. مسئول گفتن یعنی کسی که مورد سؤاله، نه مثل بعضی ها که اصلا خودشون رو مورد سؤال نمیدونن. ما نمیگیم انا ربکم الاعلا به زبان، اما بعضی از ماها ادعای انا ربکم الاعلا داریم. خدا لا یسأل عن، ازش سوال نمیشه. بعضی از ماها احساس میکنیم مثلا مسئول نیستیم، مثلا کسی نمیتونه از ما سوال کنه. من اراد الاخره، اونی نیست که بره یه گوشه بشینه از مردم جدا بشه، نه، لا رهبانیت فی الاسلام، لازم نیست بره گوشه نشین بشه، بیاد تو مردم فعالیت کنه، تحصیل علم کنه، موقعیت اجتماعی پیدا کنه. اما اراد الاخره، همه رو برای آخره. و سعالها سعیها، خوب دقت کنید، خدا می فرماد آخرت سعی می خواد، مفتی نمیدی ما. سعالها سعیها، سعیشو بکنه براش. و هو و مؤمن، و هو و مؤمن یعنی در حالی که داره تلاش میکنه ایمانش باشه ها، در حالی که مؤمنه تلاش کنه به دنبال آخرت. خب چه میشه؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ما سعی اینا رو قدرش رو میدونیم، شاکرش هستیم، خدا شاکره سعی اینا رو میفرماد، ما قدرش رو میدونیم. مگر نفرمود تو آیه نهم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، به عنوان یک حقی بر عهده خودش قرار داد، ان لهم اجرا کبیرا. خدا میفرماد من اراد الاخره، دنبال آخرت و سعالها سعیها تلاششو میکنه و هو مؤمن در حالی که ایمان داره، فاولائک کان سعیهم مشکورا. بعد یه نکته مهم بیان میکنه در آیه 20، میفرماد کلن نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک. فرماد این دو گروه، گروهی که یرید العاجله و گروهی که اراد الاخره، هر دو گروه کلن نمد هؤلاء و هؤلاء، ما هر دوتاشون رو کمک میکنیم، امداد میکنیم. مد یعنی طولانی شدن، کشیده شدن، مد و ذل اینکه سایه کشیده میشه. علامه رضوان الله علیه از این استفاده میکنن، مرحوم علامه طباطبایی میفرمان این نمد هؤلاء و هؤلاء، اینکه کشیده میشه، یعنی این عملشون رو ما امتداد میدیم از جنس خودش. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها، از جنس خودش. من اراد الاخره و سعا لها سعیها، امتداد میدیم از جنس خودش. خب اونی که عجلنا له فیها، اونی که یرید العاجله، خب این دنبال ظلمته، دنبال اینه، دنبال دنیاست، ما بهش میدیم. اونی که اراد الاخره، اون دنبال نوره، دنبال هدایته، به اونم میدیم. کلن نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک، اینا همه اعطاییه، خداست که میده. کسی از خودش هیچی نداره، انتم الفقراء الالله. بعد خدا یه قاعده ای بیان میکنه، میفرماید و ما کان عطا ربک محظورا. عطا الهی حظر منع نداره، مانعی از سوی خدا نیست. خدا دریای بذل و بخششه، از طرف خدا هیچ محدودیتی در اعطا نیست. عطا ربک محظوری نداره، از طرف بنده است که محدودیت درست میشه. ما حجاب خودمونیم، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. اگه به ما ندادن خودمون نتونستیم بگیریم، ولی خدا که بخیل نیست، خدا که جاهل نیست، خدا که ناتوان نیست. خدا هم میداند، هم میتواند، هم میخواهد و میدهد. ما کان عطا ربک محظورا. اما یه نکته دقت کنید، خدا میفرماد کلن نمد هؤلاء، همش کار ماست. اما این به این معنا نیست که بس همش خوبه دیگه، ما هم که رفتیم دنبال دنیا، کار خداست دیگه. خدا خودش داره میگه عطا ربک، خودش داده به ما، پس خوبه؟ نه، اینی که خدا داده بله خوبه. مگر ثروت بده؟ نه. مگر قدرت بده؟ نه. مگر علم بده؟ نه. اما این که تو برای چی دنبال قدرت و ثروت و شوکتی، اون مهمه. که اراد الاخره، میخوای با این ثروتت، با این قدرتت، با این علمت آخرت رو درست کنی؟ یا یورید العاجله، یا دنبال همین دنیایی؟ برو آقا، کی رفته کی دیده؟ اگه اینه یورید العاجله، جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. اگر اراد الاخره کان سعیهم مشکورا. همش عطا ربه، اما لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. همش عطا ربه، اما شما چه میکنی با این اعطا؟ دنبال چی میگردی؟ بعد خدا میفرماد انظر، نگاه کن، نگاه کن دور و برت، نگاه کن. لازم نیست، اهل بارها اینو عرض کردم، تو آیه 12 هم عرض کردم، برای فهم قرآن لازم نیست بری 100 سال فلسفه بخونی، تفسیر بخونی، ادبیات بخونی. بله خوبه، نمیگم بده، ولی قرآن انقدر مطالب رو نزدیک و در دسترس بیان میکنه که هر کسی اگر اون چشم دلش کور نشده باشه، خدایی نکرده پر نشده باشه از دنیا، میبینه. خدا میفرماد انظر، نگاه کن، کیف فضلنا بعضهم على بعض. نگاه کن دوره برای تو، افراد با هم فرق دارن. فضلنا بعضهم على بعض، چه در امور دنیا، از اونایی که یرید العاجله، یکی پول داره یکی پولدارتره، یکی قدرت داره یکی قدرتش بیشتره، یکی شوکت داره یکی شوکتش بیشتره، یکی شهرت داره یکی شهرتش بیشتره. هم اونایی که اراد الاخره، این فقط مال دنیا نیستا، دنیا و آخرت آدما مراتب دارن، نه فکر کنیم دنیا با هم تفاوت داره، آخرت همه میشه آب یک سرنا یک نواخ. نه آقا، این کجا و اون کجا. تازه دنیا محدودیت داره، فاصله تا یه حدی تو دنیا میشه، اون خیلی ثروتمنده، این خیلی فقیره، ولی این فاصله کجا؟ فاصله آخرت کجا؟ ببین این دعا که ما میکنیم، خدایا ما رو باش محشور با انبیا و اولیا بکن، ما لفظشو میگیم، نمیفهمیم اصلا معناش چیه که مقام انبیا و اولیا در اون عالم کجاست نسبت به مقام اونای دیگری که تو بهشتن، اون پایین، از پایین بهشت تا بالای بهشت. مراتب آخرت هم مثل مراتب دنیا متفاوته و بسیار تفاوتش بیش از اونیست که تو دنیاست. حالا این همون ایامی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از دنیا رفتن که من در قم مشغول تحصیل بودم، مشکلی برای من پیش آمد، رفتم برای مدتی به تهران، تحصیلمو در تهران ادامه میدادم. بازگشت مجدد من به قم که توفیق پیدا کردم بعد از اون دیگه در قم ماندم و مشکلی پیدا نشد، مقارن شد با روز رحلت علامه طباطبایی رضوان الله علیه که من وقتی رسیدم به قم و رسیدم به حرم هنوز بر جنازه مرحوم علامه طباطبایی مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی مشغول نماز بود که من به نماز مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه بر جنازه مرحوم علامه طباطبایی رسیدم. بعد از رحلت علامه بعضی از شاگردان ایشون رو در خواب دیده بودند، به ایشون عرض کرده بودند آقا ما برای شما قرآن میخونیم، دعا میخونیم، اینا به شما میرسه؟ علامه فرموده بودند بله همش میرسه، هر چه شما برای ما انجام میدید به ما میرسه. بعد به ایشون گفته بودند آقا شما مقامتون بالاتره، علامه مفسر قرآن اون شخصیت مخلص. فرموده بودند که اون آقا سوال کرده بود از علامه شما مقامتون بالاتره یا مقام شهدا؟ علامه فرموده بودند قابل مقایسه نیست، اونجایی که شهدا هستن ما به اونجا راه نداریم، اون دنیا مراتب فرق میکنه، اصلا حسابا فرق داره با ما حساب دنیا، ولی این دنیا نشانه ایست از اون دنیا. انظر همین دورو برد کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اون دنیا هم همینطوره، البته به حساب سعیشون، به حساب اونی که خودشون خواستن. بعد فرمود ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا، آخرت درجاتش خیلی بزرگتره، تفاوت ها و اختلافات مراتب اونجا خیلی بالاتره. اینی که تو میبینی دورو برد این یه چیز کوچکه، دنیاست، اون طرف اختلاف خیلی زیاده. حالا ببینیم یه عمر کوتاهی به ما دادن، خیلی کوتاه. این روایت رو بارها و بارها و بارها من عرض کردم، همیشه خودم یاد این روایتم که نوح علیه السلام بعد از هزار و چند صد سال وقتی عزرائیل علیه السلام آمد جان او رو بگیره، اجازه گرفت که البته از ما اجازه نمیگیره، از انبیا میگیره، نوح عرض کرد، نوح فرمود من اینجا آفتاب چشمم اذیت میشه، برم به سایه؟ عزرائیل عرض کرد بله آقا بفرمایید، اجازه امام دست شماست. نوح یه قدم برداشت، روایت داره از آفتاب رفت به سایه، بعد یه جمله ای گفت، هزار و چند صد سال عمر، نوح فرمود همه عمرم در نظرم به اندازه یک قدمی است که از آفتاب به سایه برداشتم. عمر اینقدر کوتاهه، چشم به هم زدنی نیمی از ماه مبارک رفت، نیم دیگر مونده. البته شبهای قدر رو در پیش داریم، انشاءالله قدرش رو بدانیم. این روز مبارک ولادت هست، انشاءالله مشمول دعای امام زمان جلال فرجه و شریف در این روز هممون باشیم. عمر کوتاهی دادن، خودشون هم دیگه راه رو روشن کردن دیگه، اینا این همه چجوری بگه؟ خدا به چه زبونی بگه؟ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. به چه زبونی بگه؟ و ان الذین لا یؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا علیما، به چه زبونی بگه من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. راه و چاه و نشون داد خدا، این عمر رو گذاشته در اختیار ما، این همه نعمت در اختیار ما، تو دریای نعمت. یکی از این منبریای معروف همه میشناسید، اهل شوخی، به ایشون عرض کردم حالت چطوره فلانی، گفت غرق در نعمت به اذلال خلق مشغول، یعنی به گمراه کردن. حالا منبر خودش رو شوخی میکرد، میگفت ما غرق در نعمتیم داریم مردم رو گمراه میکنیم. حالا خودش رو میگفت، البته منبری بسیار خوبی است، خدا حفظ کنه ایشون رو، عمر طولانی در خدمت اسلام بوده. به هر تقدیر عزیزان من، این چند روز ماه مبارک، این ماه عزیز در پیش است و فسرعت میگذره. به هر حال خدا راه و چاه رو برای ما بیان کرده. فبا اسفا برای من که ما که اینها رو میگیم خودمون چقدر عاملیم به اینها. خدایا خداوندا، خودت پوشاندی ضعف‌های ما رو، نقص‌های ما رو. من خیلی شرمندم که میام رو منبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، کتاب خدا رو، معجزه ماندگار حضرت رو به من اجازه دادن اینجا بخونم. شرمندم که لیاقت اینها رو ندارم. خدا خودش ما رو ببخشه که ما، خدایا خداوندا گناهان ما ببخش و بیامرز. خدایا یا ستار العیوب یا غفار الذنوب، تو پوشاندی نقص های ما رو. خدایا خداوندا ما رو در دنیا و آخرت سربلند حفظ بفرما. خدایا خداوندا گذشتگان ما، علمای گذشته ما، مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه، مرحوم علامه طباطبایی، حضرت امام رضوان الله علیه، خدایا همه رو با انبیا و اولیا محشور بفرما. خدایا خداوندا خدمتگزاران به اسلام، اونها که واقعا برای اسلام تلاش میکنن، چه پیدا چه پنهان، خدایا خداوندا مراجع معظم تقلید، رهبر عزیز انقلاب، مؤید و منصور بدار. خدایا خداوندا چشم ما به جمال نورانی مولامون، آقامون، امام زمانمون روشن بفرما. فرجش نزدیک تر گردان. ما رو در این شبهای مبارک، در این روز مبارک، در این ایام مبارک پیش رو مشمول دعاهای خاص اون حضرت بفرما. خدایا خداوندا مرزای ما شفای عاجل، کرامت بفرما. همه اونها که گرفتارن در هر جای عالم، خدایا گرفتاریشون برطرف بفرما. مؤمنین و مؤمنات در همه صحنه ها مؤید و منصور بدار. خدایا کفار و منافقین اگر قابل هدایتن هدایت و الا نابودشون بفرما. خدایا خداوندا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.